رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری روز سه‌شنبه 10 اپریل. مجله را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: روز سه‌شنبه ضرب الاجل برای خروج تکنیکای نظامی ارتش سوریه از محلات اهالی نشین به پایان میرسد. شرکت تلکوی تاجیکستان گفته است در صورت متوقف شدن فعالیتش این کارخانه نمیتواند دوباره به تولید آلومین آغاز کند و مؤسس فیسبوک اعلان کرد که امکانات این شبکه را بالا میبرد. تفصیل خبرها: سازمان ملل متحد و امریکا تیراندازی های مرگبار روز دوشنبه از قلمرو سوریه به خاک ترکیه و لبنان را محکوم کردند. در اعلامیه‌ای که از نام بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد پخش شد، آمده است که بان کی مون از این تیراندازی‌ها اظهار تأسف کرده است. از سوی دیگر، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا، گفت واشنگتن از این تیراندازی‌ها سخت به غضب آمده است. قبل از این اظهارات، دو شهروند سوریه و یک ترجمان ترکیه در اردوگاه پناهجویان سوریه در جنوب ترکیه در نتیجه تیراندازی از خاک سوریه جراحت برداشتند. فعالان سوریه میگویند با باور آنها سربازان ارتش سوریه به سوی پناهجویان تیر خالی کرده اند. پناهجویان تلاش داشتند از سوریه فرار کنند. روز دوشنبه یک روزنامه‌نگار تلویزیونی لبنان نیز در نزدیکی مرز با سوریه از تیر جانب سوریه به قتل رسید. این تیراندازی ها در حال صورت گرفته است که امروز مهلت خروج نیروهای ارتش سوریه از شهرهایی که زیر نظارت ناظران بین المللی تشبس است به پایان می رسد. خروج این نیروها طبق نقشه های ناظران بین المللی صلح صورت می گیرد. سازمان های غیر دولتی سوریه می گویند که در سراسر کشور در درگیری های نو ده ها نفر کشته شده اند. ادامه خبرها: تهران راضی شده است که 14 اپریل با کشورهای ابرقدرت جهان در استانبول ترکیه دور نوی مذاکرات هسته‌ای آغاز یابد. مذاکرات 5+1 که به آن بریتانیا و چین، فرانسه و آلمان و روسیه و آمریکا داخل می‌شوند، می‌خواهد مخالفت‌ها بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران را حل کند. در ابتدا ایران راضی شد که مذاکرات در ترکیه برگزار شود، ولی بعدتر تصمیم خود را تغییر داد و گفت که ترکیه از مخالفان دولت سوریه حمایت می‌کند و سوریه متفق ایران است. با نظر داشت این، ایران پیشنهاد کرد که این مذاکرات در بغداد پایتخت عراق برگزار شود، ولی روز دوشنبه شورای عالی امنیت ملی ایران در اظهارات خود گفت که دور اولی مذاکرات 14 اپریل در استانبول برگزار می شود. شهروندان پولشا در نزد بنای سفارت روسیه در ورشو تظاهرات اعتراضی برپا کردند. آنها گفتند هواپیمایی که سال 2010 سقوط کرد و لخ کچینسکی رئیس جمهوری پولشا با 95 نفر دیگر به قتل رسیدن سوی قصد بوده است. آنها به نشانه اعتراض عکس بزرگ ولادیمیر پوتین را آتش زدند. تظاهرات اعتراضی در آستانه دومین سالگرد سقوط هواپیما برگزار شد. 10 اپریل، یعنی امروز، سال 2010 هواپیمای رئیس جمهور سقوط کرده بود. بسیاری از تظاهرکنندگان جانب یاروسلاو کاچینسکی، برادر لخ کاچینسکی می باشند که عقیده سوی قصد روسیه به هواپیما را تبلیغ می کند. در انفجاری بمی دستی ساخت در نزدیکی منما پایتخت بحرین 7 کارمند پلیس زخم برداشتند. بم در جریان تظاهرات اعتراضی منفجر شده است. تظاهرکنندگان رهایی عبدالهادی خواجه، یکی از فعالان، را تقاضا کرده اند و از 2 ماه به این سو با گروسنه‌نشینی ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی این کشور گفته است تظاهرکنندگان به سوی پلیس شیشه‌های بنزین را پرتاب کرده‌اند. روز یکشنبه پلیس گفت که عبدالهادی خواجه را که شهروندی دانیه را دارد رها نخواهد کرد. پلیس پاکستان میگوید که مردان مسلح در حمله در شهر کویته 5 نفر پیروان مذهبی شیعه را کشتند. قاتلان سوار موتورسیکل در خیابان پر آدمی به نام شاهزاده به سوی این افراد تیر انداختند. کویته مرکزی ایالت ناآرامی بلوچستان پاکستان است و با ایران و افغانستان هم مرز میباشد. محمد طریق سخنگوی پلیس گفت به احتمال زیاد این تیراندازی در زمینه خصومت مذهبی انجام گرفته است و پلیس این حادثه را تحقیق میکند. شرکت برق تاجیک اعتراف کرده است که از نیروگاه برق یابی سنگتوده یک که در اختیار روسیه میباشد قرضدار است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد.
شرکت برق تاجیک میگوید شرایط حلنامه دادگاه عالی اقتصادی کشور در مسئله پرداخت حق دعواگی سنگتوده یک را اجرا میکند و شکایت هم نخواهد برد. بر اساس حلنامه دادگاه اقتصادی که اخیرا انتشار داده است، شرکت برق تاجیک 5 میلیون سومانی قرض خود از سنگتوده یک را و حدود 100 هزار سومانی خراجات دادگاه را خواهد پرداخت. به قبل ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک، شروع از سال 2008 تا سال 2011 نیروگاه سنگتوده یک نیروی برق را با نرخ گران می خرید و به اهالی با نرخ ارزان می فروخت. ناظرجان یادگاری می گوید همین نرخنامه پیشین امکان نداد که برق تاجیک حق برق سنگتوده یک را سری وقت پردازد.
در اساس حلنامه زود جدولی پرداخت حق برق ترتیب داده شده است و در این اساس ما هر این حق برق نیروگاه سنگتوده یک را پرداخت می کنیم.
نیروگاه سنگتوده یک می گوید که در ماه ژانویه سال روان شکایت خود را در مسئله 5 میلیون سومانی به دادگاه پیشکش کرده بود.
اخبار را میشنوید. دفتر مطبوعاتی شرکت تلکا خبر داده است که اگر فعالیت این کارخانه متوقف شود، در آن صورت دوباره به فعالیت درآوردن این کارخانه و تولید آلومین غیر امکان خواهد بود. بنابر خبر این منبع، از آغاز سال جاری تا حال در این کارخانه به ارزش 153.1 میلیون دلار آلومین تولید شده است. در سه ماه اول سال جاری تولید آلومین نسبت به سه ماه اخیر سال گذشته 8% بالا رفته است. ولی از اول ماه اپریل ازبکستان انتقال گاز به شرکت تالکو را قطع کرده است. تاجیک ترانس گاز گفته است که در دوام دو روز اخیر گاز ذخیره شده در خطهای انتقال گاز به کارخانه تلکا داده شد. برای فعالیت این شرکت از انگشت نیز میتوان استفاده کرد. برای این کار در یک شبانه روز 120 تن انگشت صرف میشود. امریکا از ملاقات رهبران هندوستان و پاکستان استقبال کرد و گفت که بهبود مناسبات رقیبان در آسیای جنوبی به بهبود وضع در منطقه کمک خواهد کرد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نخستین رهبر این کشور است که در 7 سال اخیر بار اول از هندوستان بازدید کرد و روز یکشنبه با منموهن سینگ ملاقات انجام داد. آنها قول دادند که قدم به قدم مناسبات سرد شده میان دو کشور را نرم میکنند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا گفت واشنگتن خیلی قناعتمند است که منموهن سینگ دعوت زرداری را برای بازدید از پاکستان پذیرفت. مارک زوکنبرگ مؤسس و بنیادگذار فیسبوک اعلان کرد که اینستاگرام را با ارزش 1 میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. اینستاگرام علاوه برای داد و گرفت عکس توسط دستگاه‌های همراه میباشد. زوکربرگ برتری‌های این برنامه را ستود و گفت بار اول فیسبوک تجهیزات و شرکتی را خریداری میکند که از خدمات آن شماره زیادی آدمان استفاده میبرند. بنا به معلومات فیسبوک حالا در این شبکه 845 میلیون نفر استفاده میکنند و آن از 75 تا 100 میلیارد دلار ارزش دارد. در ماه اپریل روسیه با ارزش 100 میلیون روبل روسی به تاجیکستان کمک های بشر دوستانه فرستاده است. در این باره وزارت کارهای خارجه روسیه خبر داده است. در خبری وزارت آمده است طبق دستور رؤسای جمهوری هر دو کشور، حکومت و وزارت های فوق العاده روسیه عملیات کمک به مردم تاجیکستان را انجام داده است.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید. وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید سالهای پیش وقت سخن از احیای راههای ماشینگرد جمهوری میرفت، بسیاری ها آن را شوخی مینامیدند، ولی امروز حفظ این راههای ترمیم و بازسازی شده اهمیت کسب کرده است.
امروز ها ماشین های کمانخرج خیلی و خیلی زیاد شده گیرد. این هم یک تاثیر منفی خود رو با روح جمهوری رسانده کنه. ما امروز با بسیار دونرها رو برده استودیم که اقلا برای نگهداری همین روح هم باید کمک کتون رسانه. یعنی که پیش از همه تروزه های وزکشی یا که کنر میگیم نظارت کرده می شود از همین چیزا ما استفاده برده استودیم.
حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. در دوشنبه در نیمه دوم روز باران پیش بینی شده است. هوا 20-24 درجه گرم می شود. در خوجند و کولاب و وادی وحش نیز باران پیش بینی شده است. هوا در خوجند تا 23 درجه، در کولاب تا 25 درجه و در قرغان‌تپه تا 28 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان بارش در نظر داشته نشده است. هوا روزانه تا 12 درجه گرم، شبانه در بلند کوه ها تا 5 درجه خنک می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. آیا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان درباره مناسبات تاجیکستان و ازبکستان نیز صحبت خواهد کرد؟ ایران با کشورهای 5+1 راجع به برنامه‌های هسته‌ای‌اش به مذاکره رضایت داده است و در جشنواره بین‌المللی سینما در مسکو فیلم فرهاد عبداللهیف شرکت کرده است. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. با احتمال غالب موضوع ازبکستان یکی از مسائل محوری در سخنرانی قریب الوقوع پرزیدنت امام علی رحمان می‌شود که هر سال در برابر پارلمان تاجیکستان ارائه می‌دارد. کارشناسان می‌گویند مشکلات تاجیکستان و ازبکستان از جمله مسائل مربوط به انرژی ماه‌های اخیر شدت گرفته است، تا جایی که علنی شده است و حکومت کشور با استفاده از همه امکاناتش می‌خواهد حق بودن خود را در تأمین انرژی و برخلاف منافع منطقه نبودن ساختمان نیروگاه‌هایش ثابت سازد. در این زمینه اخیراً پرزیدنت رحمان در صحبت با یک نشریه مصری هم تأکید کرد، ولی از سخنرانی رحمان کارشناسان چی را انتظارند؟ همکاری ما رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش می‌دهد.
ماه اپریل به صورت معمولی ماه پیام رئیس جمهور به پارلمان تاجیکستان است، اما پیام امسال رئیس جمهور به پارلمان در شرایط حساس ارائه می شود. رئیس جمهور در شرایط برای گزارش این پیام آماده می شود که مناسبات دچار چالش تاجیکستان با همسایه خود ازبکستان که راه اصلی تامیناتی تاجیکستان از آن عبور می کند به نقطه عطف رسیده است. مشکل تاجیکستان و ازبکستان بر سر اجرای طرحهای بزرگ انرژی اخیراً با قطع انتقال گاز آن کشور به کارخانه های عظیم تاجیکستان و تخریب قطعه راهی آهن آموزگان خطلان تنشی بیشتری پیدا کرد. از سوی دیگر مشکلات حل نشده تاجیکستان با مهمترین شریک راهبردی خود روسیه بر سر حضور پایگاه این کشور در تاجیکستان و مسائل دیگر منطقه‌ای به صورت بی‌سابقه پیچیده گشته است. منابع حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان میگویند که مناسبت به همسایه خود ازبکستان و پیشنهاد راه حل برای رفع مشکلات روی هم رفته میان دو کشور از نکات اصلی پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان خواهد بود. عثمان صالح مسئول رابطه با جامعه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در این مورد گفت:
درباره مناسبت های ما با کشورهای همسایه در مورد همکاری ها و داد و گرفت، مثلا در مسئله گاز و آب و مسئله برق، این چیزا بعضی فکراش نه جناب دولی میگویند و راه های حلی اونا هم من فکر میکنم که نشان میدهند.
اما گذشته از برنامه های انرژی و طرح های اجتماعی و نظری تحلیلگران، مسائل تامین امنیت نیز باید در محور این پیام قرار داشته باشد، خاصه با توجه به دیگرگون شدن شرایط منطقه و برنامه خروج نیروهای ناتو از افغانستان. تاجیکستان باید راه و اصول برخورد بعدی خود با اوضاع را در پیام امسال رئیس جمهور معین کند. سهراب شریفوف رهبری سابق مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نمایندگان و وکیل مجلس نمایندگان در این باره گفت
چگونه ما باید عمل کنیم و چگونه منفعت های هم جمهوری رو و هم منفعت های ابر قدرت رو به نظر گیریم که هوشیاری سیاسی رو از دست نداده بازیچه نگردیم در دستشون.
ولی برخی دیگر از تحلیلگران میگویند در این پیام به دو نکته اصلی باید توجه شود، یکی تامین کشور به نیروی برق و دیگری مسئله تامین گزینه‌ای سوخت که بتواند جایگزین گاز طبیعی باشد. دعوت گذشتن به استفاده چراغ‌های کم مصرف یک نکته دیگر از پیام سال 2009 رئیس جمهوری تاجیکستان بود که میشود گفت به صورت عمومی به اجرا رسیده. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید دیگر کردن شیوه برخورد به اجرای نکات پیام‌های رئیس جمهور باید از امسال آغاز شود و این شرط باید در پیام امسال به صورت روشن تاکید شود.
کلیدی ترین پیام این پیام باید زمان مشخص برای حل و فصل مشکل گاز و مشکل بی‌برقی تاجیکستان باید باشد.
در همین حال سهراب شریپوف میگوید در واقع باید تجربه نظارت و گزارش در مورد اجرای نکته های پیام رئیس جمهور در تاجیکستان روی دست گرفته شود، زیرا میگوید او در واقع اگر نهادهای زیر به صورت درست این پیام ها را اجرا میکردند خیلی از مشکلات تا حال حل شده بود. آقای شریپوف میگوید
در زیر تحقیق قرار داشتن این گونه عمل ها تو حال بهبودی میطلبد و ما باید در این جوده حتما نتیجه گیری کرده شود و با خلاصه های مامورین کشیده شود.
برخی از نیروهای مخالف هم باور دارند که با توجه به چالش های جدی خارجی احتمالاً در پیام امسال راجع به همکاری بیشتری دولت با احزاب مخالف و قشرهای مختلف و ضرورت وحدت جامعه صحبت شود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 مارس سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب با وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبر نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. تهران راضی شده است که 14 اپریل با کشورهای ابرقدرت جهان در استانبول ترکیه دوری نو مذاکرات هسته‌ای آغاز یابد. مذاکرات 5 بر علاوه 1 که به آن بریتانیا و چین، فرانسه و آلمان و روسیه و آمریکا داخل می شوند می خواهد مخالفت ها بر سر برنامه های هسته‌ای ایران را حل کند. در ابتدا ایران راضی شد که مذاکرات در ترکیه برگزار شود، ولی بعدتر تصمیم خود را تغییر داد و گفت که ترکیه از مخالفان دولت سوریه حمایت میکند و سوریه متفقی ایران است. با نظرداشت این، ایران پیشنهاد کرد که این مذاکرات در بغداد پایتخت عراق برگزار شود. ولی روز دوشنبه شورای عالی امنیت ملی ایران در اظهارات خود گفت که دوری اولی مذاکرات 14 اپریل در استانبول برگزار می شود. در اظهارات جانب ایران آمده است اگر دوری اولی مذاکرات ثمر بخش بود، در آن صورت دوری دوم بعدتر در بغداد برگزار خواهد شد. چون این به نظر می رسد که در آستانه این مذاکرات مقامات رسمی ایران نظری یکسان ندارند. مثلا فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران روز دوشنبه گفت که ممکن است جمهوری اسلامی راجع به فعالیت های غنیسازی اوران به سازش های نوراضی شود. غنیسازی اوران یکی از شرط های کلیدی مباحثات میان ایران و غرب به شمار می رود. عباسی گفت تهران می تواند غنیسازی اوران در حد 20% را باز دارد و در حد پایین‌تر غنی‌سازی اوران را ادامه دهد و آن را برای تولید نیرو استفاده کند. با گفته ای وی این کار زمان صورت خواهد گرفت که ایران به اندازه کافی اورانی 20% غنی شده خود را ذخیره کند. اوران 20% غنی شده برای فعالیت ریاکتور تحقیقاتی ضرور است. بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عباسی این نکته را از طریق تلویزیونی دولتی ایران اعلان کرده است. اما روز دوشنبه علی اکبر صالحی وزیر کارهای خارجه ایران در آستانه مذاکرات ترکیه هر گونه شرط و شرایط را رد کرد و گفت گذاشتن شرط و شرایط قبل از مذاکرات به معنای تصمیم گیری است و آن اصلا معنا ندارد. صالحی افزود هیچ یک از جانبها نباید در آستانه مذاکرات شرط و شرایط را قبول کند. در آخری هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات رسمی امریکا و اروپا که نخواستند از آنها نام ببرند گزارش داد که برچیدن تجهیزات در تأسیسات هسته‌ای فردا در زیر کوهستان‌های نزدیکی شهر قوم ایران و قطع غنی‌سازی اوران شرط‌های اصلی مذاکرات آینده خواهد بود. صالحی گفت گزارش ها را در این باره صرف نظر می کند و در مذاکرات از موضع گیری ایران دفاع خواهد کرد. ایران ادعا می کند که برنامه های هسته‌ای‌اش صلح آمیز است، ولی کشورهای غربی ایران را متهم می کنند و می گویند که این کشور پنهانی برنامه های ایجاد اسلحه هسته‌ای را دنبال می کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادامه مجله خبری. در جشنواره امساله نیکای روسیه که در مسکو نتیجه گیری شد، در میان نامزدها با بردن جایزه فیلمی بهترین در میان فیلمسازان کشورهای مشترک المنافع و ساحلی یا کرانه بالتیک، فیلمی فرهاد عبداللهیف با نام رضاییت احتمالی یا پریزومپسیا سگلاسیا با نمایندگی از تاجیکستان شرکت کرد. همکاری ما خیرامان بخازاده بعد از مصاحبه با فرهاد عبداللهیف، کارگردان شناخته تاجیک در مسکو، این گزارش را تهیه کرد.
ترجن جایزه فیلمی بهترین را در این بخش آزمون محصول فیلمسازان گرجستان به خود اختصاص دادن. فیلم ساخته فرهاد عبداللهیف بهای بلندی منقدان را صاحب شد. در یک صحبت تلفنی از مسکو کارگردان معروف تاجیک گفت که این فیلم بر پایه رویدادهای واقعی نوار برداری شده است.
رضایت احتمالی یک اصطلاح حقوقی بوده در ساحه طبی ترانسپلنتولوژی به کار می رود. منظور این است که وقتی یک انسان در حالت پیش از مرگ می افتد، عضوهای بدن او را برای نجات جان دیگران استفاده کردن ممکن می شود. این چیز را قانون کشور مثلا امریکا اجازت می دهد. حالتی برعکسی هم وجود دارد که آن را احتمال عدم اجازت می گویند و آن به این معناست که کسی حق ندارد بدون اجازت انسان یا خیش و تبار وی از اعضای بدنش استفاده کند. گاهی در شرایط امروزه در کشورهای مثل روسیه دیدن ممکن است که اعضای بدن بعضی انسانها قاچاق می شود. در فیلم من رضایت احتمالی باز مفهوم اخلاقی داشته و این معناست که ما در زندگی گاهی به بی‌عدالتی و بی‌ناموسی چشم می‌پوشیم.
فرهاد عبداللهیف 55 ساله سالهای 1992 بعد از آنکه فیلمی او درباره جنگ شهروندی تاجیکستان و زندگی مهاجران در کمپ دشت مور افغانستان با برخورد منفی مقامات روبرو شد، اساساً در مسکو به سر برده از آنجا کار میکند. با این وجود همه فیلمهای ساخته او از جمله استالکر، تاریکی شور، بازگشت و دیگرها در جشنواره‌های بین‌المللی سینما در برلین، کان، جمهوری چک و دیگر کشورها از تاجیکستان نمایندگی میکند. آقای عبداللهیف میگوید علت آنکه شرایط فیلمسازی در تاجیکستان مساعد نیست در نبود پشتیبانی و مبلغ گذاری این ساحه از جانب حکومت است.
اگر حکومت در فکر دولت و مردمش باشد، باید حتما در فکر فرهنگ و تشکل دادن احساس خیشتنشناسی ملی نیز باشد. اگر ملت صاحب یک روانی باشد که بر پایه فرهنگ بنیاد شده باشد، این ملت بر همه مشکلات پیروز می شود. مثلا دوستان ما در قرقیزستان می گویند از بودجه دولت هر سال 1% به پشتیبانی سینما روانه می شود و از این پولها سال 3-4 فیلم برداشته می شود. جهانیان قرقیزستان را می شناسند و درباره اش فکر خوب دارند. متاسفانه درباره ما چون مردمی پس زده شده، بدبخت و بی‌حمایت، تنها از خبرهای جنایی آگاه می شوند. این یک فاجعه است و این وضع باید اصلاح شود.
شرکت فیلمی کارگردان تاجیک در جشنواره نیکای روسیه. در ولایت سوغد موسم شکاری پرنده ها 15 اپریل به پایان می رسد، ولی در موسم شکار همه صیادان نتوانستند شرکت کنند. آنها می گویند ثبت کمان و به دست آوردن اجازت نامه های شکار یا خریداری لوازمات شکار گران است. همکار ما معصوم محمد رجب در این باره از خوجند چنین گزارش می دهد.
در تاجیکستان تنها صیادان سینشان از 18 بالا و عضو جمعیت های صیادی برای شکار اجازت دارند. با گفته شفقت محمد جانوف رهبر جمعیت صیادان ولایت سوغد، آنها سلاح های شکاری خود را در اداره کارهای داخلی به قید گذاشته برای شکار حیوانات سال دو مرتبه از این جمعیت اجازه نامه به دست می آورند.
اصلا ولایت ما شکار این مرغابی و این سونی غازبه، کبه، گرگ، روباه، شغال، خرگوش، قشقالدق تا 31 دکبر خوک وحشی، بوزی، کوهی 11 نمود مثال لیسنس شدگی.
با گفته رهبر جمعیت صیادان سوغد، نرخ اجازه نامه صیادی وابسته به حیوانات شکاری مختلف است. مثلا صیادان تاجیک برای پرانیدن یک سر بوز کوهی زیر 500 سومانی، یک کپک یا خرگوش حدود 10 سومانی پرداخت میکنند. حالا در منطقه شمال تاجیکستان موسم شکار کپک و مرغابی و غاز ادامه دارد که نیمه ماه فوریه شروع شده تا 15 اپریل زمان تخم گذاری پرنده ها دوام میکند. با معلومات جمعیت صیادان در ولایت سوخت 1200 صیاد ثبت نام شده، ولی تنها نیمی آنها فعالند. برخی از صیادان از شکار دست کشیده سلاح های شکاری خود را به دولت می سپارند. با معلومات اداره کارهای داخلی سوخت، تنها در هفته گذشته ساکنان اختیاراً 5 عدد سلاح شکاریشان را به مقامات حفظ حقوق سپردند. از یحیی اکرموف صیاد 75 ساله سعودی دارنده عنوان صیاد فخری تاجیکستان پرسیدم آیا سبب چیست که صف صیادان سعودی سال تا سال کاسته میگردد؟ وی گفت سبب عمده محدود شدن جای صیادی که شکارچی ها تنها برای یک جای معین لیسنسیا یا راه خط به دست می آورند و دیگر گران شدن لوازمات صید و خصوص تیر است. آقای اکرموف افزود این در حال است که به گفته خود صیادان شکار حیوانات برای آنها تنها یک شغل دوست داشته است که بیشترشان هنوز از کودکی از پدر و باباهای خود آموختند. اما با شکار به گفته آنها نمی شود در تاجیکستان درآمد زیاد کرد و زندگی خود را پیش برد. شفقت محمد جانوف رهبر جمعیت صیادان سوغد می گوید
خوبی کسال شکارچه ها هیچی نزندن همی ملتیقه میگیرند یک کوه میرند چغز داده تماشا کده یا لبی دیران میرند یک بحری دلشان کشاده میشن شکار این یکم سلامتی.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکار سرگرمی صیادان در ولایت سوغد. شنوندگان گرامی، با همین گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه صدای هموطن و جهانی ورزش پخش میشود. با ما باشید.